أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 29 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد دوم صفحه 196 به بعد ملاحظه نمایید. این درس که با عنوان خوبترین خوبان تقدیم حضورتان می شود، گزیده ای از دعای 47 صحیفه سجادیه است که نیایش امام سجاد علیه السلام در روز عرفه بوده و این دعا طولانی ترین دعای صحیفه سجادیه به شمار آمده است. امام سجاد علیه السلام در فرازی از نیایش پرمحتوا و سازنده عرفه به درگاه الهی عرضه می دارد: رب صل على اطایب اهل بیته الذین اخترتهم لامرک و جعلتهم خزنت علمک و حفظت دینک و خلفائک فی ارضک و حججک على عبادک و تحرتهم من الرجس و الدنس تطهیرن به ارادتک و جعلتهم الوسیلت الیک و المسلک الى جنتک. پروردگارا بر پاکترینان از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که آنان را برای امر خودت برگزیده ای و ایشان را خزانه علم خود و نگهبانان دینت و جانشینان خود در زمینت و حجتهایت بر بندگانت قرار داده ای، رحمت و درود فرست. همانها را که با اراده خود از هر گونه پلیدی و ناپاکی پاک و پاکیزه نموده ای و آنها را در پیشگاهت وسیله ای به سوی خود قرار داده ای و راهی به سوی بهشت خود برگزیده ای. امام سجاد علیه السلام در فرازی دیگر از این نیایش نورانی به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک. خداوندا، همانا تو دینت را در هر زمانی تقویت و تأیید نموده ای به وسیله امامی که او را به پا داشته ای، نشانه ای برای بندگانت، او را نشانه ای برای بندگانت قرار داده ای و منارن فی بلادک و مشعل فروزانی در سرزمینهایت. بعد ان وصلت حبله به حبلک، پس از آن که ریسمان او را به ریسمان خودت پیوستی و جعلته الذریعت الى رضوانک و او را دستاویز و وسیله ای به سوی خوشنودی خودت قرار دادی و افترضت طاعته و فرمانبرداری و اطاعتش را واجب نمودی و حذرت معصیته و از نافرمانی و معصیت او بر حذر داشتی و امرت بامتثال اوامره و فرمان دادی به پیروی از دستورهایش و الانتهاء عند نهیه و باز ایستادن در هنگام نهیش. دستور دادی که فرمان او را اطاعت کنیم و هنگام نهیش باز ایستیم و الا یتقدمه متقدم ولا یتأخر عنه متأخر، و دستور دادی به این که هیچ کس از او پیشی نگیرد و هیچ کس از او عقب نماند. فهو عصمت اللائذین و کهف المؤمنین و عروت المتمسکین و بهاء العالمین. پس او حافظ و نگهبان پناهجویان و پناهگاه مؤمنان و دستاویز و وسیله چنگ زنندگان و مایه نیکویی جهانیان است. امام سجاد علیه السلام در فرازی دیگر از نیایش روز عرفه به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: و اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک صلواتک اللهم علیه و آله، و به وسیله او برپا دار کتابت و احکامت و قوانینت و سنتهای پیامبرت را که درودهای تو بر او و خاندانش باد. و احیی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک، و به وسیله او نشانه‌هایی از دینت را که ستمکاران میرانده‌اند زنده گردان. وجل بهی صدا الجور عن طریقتک، و به وسیله او زنگار انحراف را از آیین خود بزدای. و ابن به الذراء من سبیلک، و به وسیله او دشواری را از راه خود برطرف ساز. و ازل به ناکبین عن صراطک، و به وسیله او منحرفان از راهت را از میان بردار. و امحق بهی بغات قصدک عوجا، و به وسیله او آنان که راه راست تو را کج می‌خواهند نابود فرما. در توضیح و تبیین بیشتر این بخش از نیایش امام سجاد علیه السلام در روز عرفه به دو مطلب اشاره می‌کنیم. مطلب اول در بیان جایگاه و اوصاف والای اهل بیت علیهم السلام. امام سجاد علیه السلام در فرازی از نیایش خود در روز عرفه ابتدا بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاده و سپس برخی اوصاف امامان هدایت را در قالب دعا و نیایش بیان می کند. آن حضرت به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: رب صل علی اطایب اهل بیته. واژه اطایب جمع اطیب است و اطیب اسم تفضیل از طیب می باشد. انسان طیب به انسانی گویند که از پلیدی جهل، فسق و اعمال زشت و ناروا رسته و به زیور علم، ایمان و اعمال نیکو آراسته شده است. این ویژگی است که امام سجاد علیه السلام اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با آن می ستاید و به واسطه اش آنان را سزاوار درود و رحمت الهی می شمرد. رب صل علی اطایب اهل بیته. اگر گفته شود اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه کسانی هستند، در پاسخ میگوییم از نگاه شیعیان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قطعاً همان پیشوایان معصوم علیهم السلام هستند، یعنی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و دیگر امامان معصوم از فرزندانشان. در کتابهای روایی اهل سنت نیز شواهد فراوانی بر این امر وجود دارد که در اینجا تنها به ذکر یک روایت از کتاب صحیح مسلم از معتبرترین کتب روایی اهل سنت بسنده می کنیم. در این کتاب آمده است عایشه می گوید روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عبای نقشدار بر تن داشت بیرون آمد. پس از اندکی حسن ابن علی آمد و پیامبر او را داخل عبا کرد. سپس حسین آمد و داخل شد. سپس فاطمه آمد و پیامبر او را داخل عبا کرد. آنگاه علی آمد و پیامبر او را داخل عبا کرد و سپس فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این روایت را می توانید در صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابه باب و فضائل اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده نمایید. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش خود در قالب دعا و نیایش برخی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های امامان هدایت علیهم السلام را بیان نموده است. ویژگی اول این که خداوند متعال اهل بیت پیامبر را برای امرش برگزیده است. آنها برگزیدگان خداوند هستند. الذین اخترتهم لامرک. چنان که از شعرهای گوناگون صحیفه استفاده می شود، مقصود از امر خداوند که اهل بیت علیهم السلام برای آن برگزیده شده اند، امور مربوط به دین خداست، یعنی تبلیغ، تفسیر و اجرای دین خدا. این برگزیدگی ریشه در طهارت و کمالات والای آنان دارد که به آنان این ظرفیت را می دهد دین خدا را آنگونه که هست دریافت کنند و همان گونه که هست به مردم برسانند و همان گونه که هست مو به مو اجرا نمایند. دومین ویژگی که امام علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام بیان نموده اند این است که خداوند متعال آنان را خزانداران گنجینه های دانش خود قرار داده است و جعلتهم خزنت علمک. همان گونه که می دانید علم و دانش کمال است و هر کمالی از خداست. پس هر علمی که در جهان هستی وجود دارد از دریای بیکران علم الهی سرچشمه گرفته است. از سوی دیگر بر پایه این عبارت نورانی امام سجاد علیه السلام تنها از آستان اهل بیت علیهم السلام می توان به علم الهی دسترسی پیدا کرد، زیرا وقتی اهل بیت علیهم السلام خزانداران گنجینه های دانش الهی باشند، دستیابی به آن گنجینه ها جز با اجازه آنان امکان پذیر نخواهد بود. پس می توان نتیجه گرفت که تمام علوم و دانش ها از مجرای وجود پاک اهل بیت علیهم السلام به دست بشر می رسد. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرموده اند والله انا لخزان الله فی سمائه و ارضه. به خدا سوگند ما خزانداران خداوند در آسمان و زمینش هستیم، نه بر طلا و نقره بلکه خزانداران علم او هستیم. این امر ریشه در شدت قرب اهل بیت علیهم السلام به خداوند متعال دارد که باعث شده آنان واسطه هر فیضی از جمله علوم گوناگون در جهان هستی شوند. سومین ویژگی که امام علیه السلام برای اهل بیت علیه السلام بیان نموده اند این است که خداوند متعال آنان را حافظان دین خود قرار داده و حفظت دینک. نهال دین همواره در معرض آفاتی خطرناک است که اگر باغبانی دلسوز و توانا این آفات را از او دور نکند، چنان که باید و شاید، نمیتواند میوه‌های سعادت را در دستان بندگان خدا بگذارد. اهل بیت علیهم السلام باغبانان دلسوز، دانا و توانایی هستند که خداوند جل جلاله برای محافظت و آفت زدایی از این نهال گرانقدر گماشته است. در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه آفت عمده‌ای را که دین الهی را تهدید می‌کند بیان فرموده‌اند. آن حضرت بر اساس روایتی که در قرب الاسناد صفحه 77 آمده است فرموده‌اند: در میان هر گروهی از امتم پس از من شخص عادلی از اهل بیتم وجود خواهد داشت که تحریف تجاوزکاران، دیندار نمایی باطل پیشگان و برداشتهای نادرست جاهلان را از آن دور می کند. بر اساس این روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سه گروه دین خدا را به شدت تهدید می کنند. گروه اول افراد تجاوزکاری که به مرزهای دین تجاوز می کنند و با اغراض گوناگون آموزه های آن را تغییر می دهند. گروه دوم افراد باطل پیشه و بدکرداری که خود را دیندار معرفی می کنند و بدین ترتیب چهره دین را زشت و ناساز جلوه می دهند. و گروه سوم افراد نادانی که با برداشتهای نادرستشان آب زلال دین را گلالود می کنند و خود و دیگران را در معرض گمراهی و آلودگی قرار می دهند. به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هر زمانی پیشوایی از اهل بیتش به مبارزه با این سه دسته برمیخیزد و از دین خداوند دفاع میکند. چهارمین ویژگی که امام علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام بیان نموده اند این است که خداوند متعال آنان را جانشینانش در زمین قرار داده است و خلفاء اک فی ارضک. بر اساس این جمله امام سجاد علیه السلام و روایات بسیار دیگر، اهل بیت علیهم السلام جانشینان خداوند متعال بر روی زمین هستند. خلافت و جانشینی اقتضا می کند که خلیفه و جانشین در صفات و اعمالش همانند کسی باشد که جانشین او شده است. بنابراین جانشین خداوند متعال باید اخلاقش اخلاق خدایی باشد و کاری را اراده کند و انجام دهد که خدا می خواهد و حکمی را صادر کند که خدا صادر می کند و خلاصه راه خدا را در پیش گیرد و لحظه ای از آن منحرف نشود. خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را به واسطه داشتن این ویژگی ها به عنوان جانشینان خود برگزید تا با برپایی حکومت احکام و حدود او را در زمین اجرا کنند و دینش را در زمین گسترش دهند. پنجمین ویژگی که امام سجاد علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام ارائه نموده اند این است که خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را حجت‌های خود بر بندگانش قرار داده است و حججک علی عبادک. حجت به معنای دلیل و برهانی است که به قدری واضح و روشن است که راه هر گونه مخالفت با خود را می‌بندد و هیچ بهانه‌ای برای مخالفینش باقی نمی‌گذارد. بر اساس روایتی نورانی از امام کاظم علیه السلام، خداوند متعال دو حجت و دلیل محکم دارد که با وجود آنها بندگانش هیچ بهانه‌ای بر گمراهی نخواهند داشت. آن حضرت فرموده اند همانا خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجتی ظاهری و بیرونی و حجتی باطنی و درونی. حجت ظاهری او رسولان، پیامبران و امامان هستند و حجت باطنی او عقل هاست. این روایت را می توانید در کافی جلد 1 صفحه 16 ملاحظه نمایید. بر پایه نیایش امام سجاد علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام حجت‌های خداوند متعال بر بندگان او هستند. دلایل آشکاری که با وجود آنها بهانه‌ای برای کج‌فهمی و کج‌روی باقی نمی‌ماند. اهل بیت علیهم السلام به طور کلی از دو جهت حجت خداوند متعال بر بندگان هستند. جهت اول این که هر آنچه بندگان برای رستگاری بدان نیاز دارند نزد اهل بیت علیهم السلام قرار دارد. از این رو اگر کسی با وجود آنان به بیراه رود بهانه ای نخواهد داشت. جهت دوم این که وجود مبارک معصوم علیه السلام حجت عملی و عینی خداوند متعال است، بدین معنا که اگر کسی مثلا بگوید مبارزه با شیطان، ترک گناه، جهاد با نفس و امثال اینها برای آدمی مقدور نمی باشد، وجود معصوم علیه السلام حجت عینی بر ضد اوست که توانمندی و قدرت انسان در این میدانها را اثبات می کند. ششمین ویژگی که امام سجاد علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام بیان نموده اند این است که خداوند متعال با اراده اش آنان را از هر گونه پلیدی و آلودگی پاک کرده است. و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرا به ارادتک. این عبارت امام سجاد علیه السلام برگرفته از آیه تطهیر است که یکی از مهمترین سندهای عصمت اهل بیت علیهم السلام به شمار می آید و راه هر گونه بی‌اعتمادی نسبت به آنان را می بندد. آنها در اوج عصمت، طهارت، پاکی و قداست هستند. هفتمین ویژگی که امام علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام بیان نموده اند این است که خداوند متعال آنان را وسیله به سوی خود قرار داده است. و جعلتهم الوسیله الیک. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل آیه 35 سوره مائده، آنجا که خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، در ذیل این آیه شریفه می‌نویسد وسیله انسان به سوی خداوند این است که انسان حقیقتاً سرتاپا بنده خداوند شود و روی بیچارگی و نیاز به سوی خداوند بی نیاز کند. پس این که خداوند جل جلاله اهل بیت علیهم السلام را وسیله به سوی خود قرار داده بدین معناست که حقیقت بندگیش را در خانه آنان قرار داده است، زیرا اولا خداوند جل جلاله اهل بیت علیهم السلام را وسیله دعوت و هدایت مردم به سوی خودش قرار داده است، ثانیاً خداوند جل جلاله اهل بیت علیهم السلام را رهبران باطنی قرار داده که در کنار نشان دادن راه دست بندگانش را بگیرند و قدم به قدم آنان را به سوی او حرکت دهند، و ثالثاً بندگی خداوند متعال در دینداری جلوه می کند و دیندار حقیقی کسی است که از اهل بیت علیهم السلام که جانشینان خداوند هستند پیروی کند و محبت آنان را در دل بپرورد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت، هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد اسلام دوست داشتن ما اهل بیت است. این روایت را می توانید در الکافی جلد 2 صفحه 46 ملاحظه نمایید. هشتمین ویژگی که امام علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام بیان نموده اند این است که خداوند متعال آنان را طریق و راه به سوی بهشتش قرار داده است، و المسلک الی جنتک، خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را برای هدایت بندگانش گماشته است. از این رو تبعیت از فرامینشان و چنگ زدن به ریسمانشان و پیروی از روایاتشان و اعتراف به ویژگی‌هایشان باعث رسیدن انسان به بهشت می‌شود. از همینجا می‌توان گفت که خداوند آنان را راه به سوی بهشتش قرار داده است. مطلب دومی که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می‌کنیم درباره وجود و حضور حجت الهی در هر عصر و زمانی می باشد. امام سجاد علیه السلام در فرازی دیگر از نیایش خود به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلادک. از این عبارت امام سجاد علیه السلام استفاده می شود که خداوند متعال در هر عصر و زمانی حجتی قرار داده است. آری، خداوند متعال در هر عصر و زمانی دینش را با پیشوایی که برای بندگانش می گمارد پشتیبانی می کند، پیشوایی که او را همچون نشانه ای آشکار برای بندگانش برپا می دارد و همانند شعله ای فروزان در شهرهایش بر می افروزد. بندگان خدا با دیدن آن نشانه راه را می یابند و در پرتو آن شعله فروزان در آن قدم می گذارند. از امام رضا علیه السلام در مورد آیه 16 سوره نحل آنجا که خداوند می‌فرماید و علامات و بالنجم هم یهتدون سوال کردند. آن حضرت فرمود علامتها ما هستیم و ستاره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. برای اینکه امام و حجت الهی بتواند به بهترین شکل ممکن راهنمایی و راهبری کند و وظیفه و مسئولیت الهی خود را انجام دهد، خداوند جل جلاله به او جایگاه ویژه‌ای داده که در نیایش امام سجاد علیه السلام به جایگاه ویژه امامان معصوم و حجت‌های الهی اشاره شده است. آن حضرت در نیایش خود به درگاه خداوند متعال عرضه می‌دارد: بعد ان وصلت حبله به حبلک، پس از اینکه ریسمانش را به ریسمان خود پیوند دادی، ریسمان حجتت را به ریسمان خود پیوند دادی. در اینکه مقصود از این حبل و ریسمان چیست، حداقل 4 احتمال مطرح شده است. احتمال اول اینکه مقصود از حبل الهی مطلق پیوند و وسیله دسترسی می باشد، یعنی خداوند متعال پیوند با حجتش را به منزله پیوند با خود قرار داده است، امر و نهی حجتش را به منزله امر و نهی خودش قرار داده است. احتمال دوم این که مقصود از حبل الهی پیمان و عهد الهی می باشد، یعنی خداوند متعال عهد با حجتش را به منزله عهد با خود قرار داده است. احتمال سوم این که مقصود از حبل ولایت باشد، یعنی خداوند متعال ولایت آنان را به ولایت خود پیوند داده است. این معنا و این احتمال برگرفته از روایاتی است که حبل الله را به ولایت الله تفسیر کرده اند. و اما احتمال چهارم این که مقصود از حبل الهی همان اطاعت و فرمانبرداری از امامان معصوم علیهم السلام می باشد. در روایتی آمده است: خداوند طاعت ولی امرش را به طاعت پیامبرش و طاعت پیامبرش را به طاعت خود پیوند داده است. پس کسی که طاعت اولوالامر را رها کند، نه خدا را اطاعت کرده و نه پیامبرش را. این روایت را می توانید در کافی شریف جلد 1 صفحه 128 ملاحظه نمایید. نتیجه طبیعی چنین پیوند عمیقی میان خداوند متعال و امام معصوم این خواهد بود که راه خوشنودی خداوند متعال از امام بگذرد و جعلته الذریعت الى رضوانک، بدین ترتیب که تنها وسیله خوشنودی خداوند متعال اطاعت و پیروی از امام خواهد بود. بر این اساس خداوند متعال بایستهایی را در تعامل با امام قرار داده است که امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش به برخی از آنها اشاره نموده اند. اولا خداوند متعال اطاعت از امام را واجب کرده و از نافرمانیش برحذر داشته است. وافترضت طاعته و حذرت معصیته. ثانیا دستور داده از فرامینش پیروی و از اموری که نهی می کند خودداری شود. و امرت بامتثال اوامره و الانتهاء عند نهیه. و ثالثا خداوند متعال از بندگانش خواسته است که هیچ کس بر امامان معصوم علیهم السلام پیشی نگیرد و احدی از آنان عقب نیفتد. و الله یتقدمه متقدمون ولا یتأخر عنه متأخر. امامی که خداوند متعال او را پشتیبان دینش قرار داده و پیروی همه جانبه از او را واجب گردانیده است، کسی است که اولا نگهدار پناه آوران است. فهوه اسمت اللائذین، یعنی با هدایتگریش کسانی را که به او پناه می آورند از افتادن در دام افراط و تفریط نگه می دارد. ثانیاً پناهگاه مؤمنان است و کهف المؤمنین. او پناه مؤمنانی است که با فرو آمدن شبهه ها به او پناه می آورند و برای رهایی از تاریکی ها به او تکیه می کنند. و ثالثاً دستاویز چنگ زنندگان است و عروة المتمسکین. امام کسانی را که دست یاری به سویش دراز می کنند و پایشان را جای پای او می گذارند از افتادن در دره‌های هلاکت و پرتگاه‌های مصیبت نجات می دهد. و رابعاً جمال و زیبایی جهانیان است، بهاء العالمین. نظم جهان و شمایل نیکوی آن به واسطه اوست، به واسطه هدایت و سیره اوست که ترازوی عدل استوار می شود و ستون حق در میان آفریدگان برپا می گردد. امام سجاد علیه السلام در فرازی دیگر از نیایش خود به این نکته اشاره دارد که امام معصوم علیه السلام احیا کننده، برپادارنده و نگهدارنده دین خداوند است. بر همین اساس آن حضرت به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد و اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک صلواتک اللهم علیه و آله. آری، امام معصوم اولا آگاه ترین فرد نسبت به دین و قرآن است و ثانیا تواناترین فرد در پیاده کردن دین در سطح جامعه می باشد و ثالثا امام و حجت الهی مطیع ترین بنده خداوند متعال است. او هرگز تسلیم خواسته های نفسانی نمی گردد و در برابر فریب های شیطان سپر نمی اندازد. او هر حرکتی که می کند و هر سخنی که می گوید دقیقا همان است که خداوند متعال می خواهد و می پسندد. در زیارت جامعه کبیره در وصف امامان معصوم علیهم السلام می خوانیم والمظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. امام سجاد علیه السلام در ادامه این فراز از نیایش خود به درگاه خداوند متعال دست دعا و نیایش بلند کرده و از آن ذات مقدس درخواست می کند خداوندا به واسطه حجتت امام معصوم نشانه های دینت را که ستمگران از بین برده اند زنده کن و احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک. خداوندا زنگار ستم را به واسطه ولیت از راه خود بزدا وجل و بهی صدا الجور ان طریقتک. بارلاها به واسطه ولیت سختی و رنج را از راحت دور کن و ابن به ذراء من سبیلک. بارلاها به واسطه حجتت منحرفان از راحت را از میان بردار و ازل به ناکبین عن صراطک. معبودا به واسطه حجت و ولیت کسانی را که راه مستقیم و استوارت را کج می‌خواهند و بندگانت را به انحراف و کجی سوق می‌دهند نابود کن. در پایان بحث امروز به یک نکته معرفتی در قالب پرسش و پاسخ اشاره می کنیم. اگر گفته شود چرا برخی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن جایگاه و شناختی که داشتند منکر تعیین جانشین از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدند و به بیراهه رفتند، در پاسخ میگوییم اولا تدبر در احوال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شدت اهتمام ایشان به امر امت از سوی و روایات متواتر و شواهد محکم تاریخی از سوی دیگر جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای خود جانشینی از سوی خداوند معرفی کرده بود، ولی مردم با نادیده گرفتن آن خواسته خدا و رسولش را زیر پا نهادند. ثانیاً گرچه این حادثه به خودی خود حادثه‌ای بسیار شگفت و چه بسا ناباورانه است، اما هنگامی که از لابلای متون تاریخی واقعیت‌های جاری آن زمان را بررسی می‌کنیم، نه تنها از سقیفه و ماجراهای پس از آن تعجب نمی‌کنیم، بلکه چه بسا آن را امری بسیار محتمل و قابل پیش بینی به شمار می آوریم. طیف بندی ها و چند دستگی های آن روز جامعه اسلامی، نظام قبیله‌ای موجود در آن، رقابت های دیرینه میان مهاجران و انصار و نیز ضعف ایمان طیف وسیعی از نو مسلمانان آن دوره، محیط مناسبی را برای رشد نهال فساد در جامعه اسلامی فراهم آورده بود. هنگامی که این نهال نامیمون و نامبارک با آب حسادت، دنیا طلبی، ریاست خواهی و پیروی از هوا و هوس آبیاری شد، ریشه دواند و ساقه گرفت و سرانجام سایه تاریک و شوم خود را بر سرنوشت جامعه اسلامی انداخت. در چنین بستری بود که سقیفه متولد شد و با نعرهایش شیرینی اسلام ناب محمدی را به تلخی اسلام اموی و عباسی و دیگر جنایتکاران عالم مبدل نمود. آری خداوند متعال پس از رسول گرامی اسلام بندگانش را بی سرپرست و بدون امام و حجت قرار نداد، بلکه از طریق پیامبرش در جریان قدیر خم به صورت رسمی و آشکارا حجت را بر همگان تمام کرد و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام را به امامت امت برگزید. ولی دنیا طلبان به راهی دیگر رفتند و خود و دیگران را در ظلمت و تاریکی و انحراف و کجی قرار دادند و بشریت را از خیرات و برکات فراوانی محروم کردند. البته بشریت دیر یا زود خواهد فهمید که تنها نسخه سعادت بخشش همان نسخه الهی یعنی نظام ولایت و امامت است و سرانجام نیک از آن متقین و صالحان است و همه حکومت‌های جور به زبالدان تاریخ افکنده خواهند شد. خداوند متعال را بر نعمت ولایت و امامت شاکر و سپاسگزاریم و امیدواریم خداوند متعال همه ما را شیعیان و رهروان خوبی برای امامان هدایت علیهم السلام قرار دهد و قلب ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافداه را از ما راضی و خشنود دارد و عصر ما را عصر طلوع و ظهور و تشکیل دولت کریمه آن حضرت قرار دهد ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.